بریتانیا پیشنهاد ایران برای معاوضه نفت کش‌های توقیف شده دو کشور را رد کرد.
وجود این تنش کمک به این میکنه که حضور نظامی بریتانیا و متحدینش در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا بکند.
ایران از رد پیشنهاد تصویب دائمی پروتکل الحاقی در مقابل لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا خبر داد.
دولت آمریکا در صدد این هست که مسائل مختلفی رو با همدیگه حل بکنه، به خصوص حالا که از برجام خارج شده.
وزارت بهداشت ایران میگوید 8 استان کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. شرکت اتوبوسرانی تهران از بازگشت نخستین راننده زن این شرکت جلوگیری کرد. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه پیشنهاد رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران را مبنی بر اقدامات متقابل برای آزادی نفت کش‌های توقیفی دو کشور رد کرد. دومینیک راب در گفتگو با شبکه رادیویی بی بی سی جهانی در این رابطه گفت که موضوع تبادل و معاوضه مطرح نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل است و اینکه نظام قانونی بین الملل باید رعایت شود. یک روز پیش از این کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در دیدار با یک مقام چینی گفته بود که اگر نفتکش ایرانی گریسوان یا گریس یک در جبل طارق آزاد شود، جمهوری اسلامی مراحل قضایی رسیدگی به کشتی بریتانیایی را تسلیم می کند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن، و نخست ارجوی او را درباره اظهارات وزیر خارجه بریتانیا جویا شدم.
دو دلیل رو من براش متصور می‌دونم. بریتانیا در توقیف کشتی ایرانی پشت یک مسئله حقوقی ایستاده بود. حالا چقدر این مسئله حقوقی که بریتانیا مطرح کرده درست است یا نادرست است موضوع دیگری است، اما آمده گفته که این کشتی تحریم‌های سوریه را نقض می‌کرده، اما به این دلیل کشتی رو توقیفش کردیم. اگر از این زاویه نگاه کنیم، بریتانیا بیاد و معاوضه رو بپذیره کشتی در برابر کشتی، خودش رو زیر یک پرسش بسیار بزرگی قرار خواهد داد، مبنی بر اینکه خب شما یک ادعای حقوقی داشتید، چجور شما حاضر شدید تن بدهید؟ این نکته اول. اما دلیل دوم، برونداد این جنگ نفتش ها اتفاقا چیز خوبیه برای بریتانیا و متحدش ایالات متحده. اگر قرار باشه که این معاوضه انجام بشه، همه چی برمیگرده به حالت اول، در صورتی که وجود این تنش کمک به این میکنه که حضور نظامی بریتانیا و متحدینش در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه، چیزی که مسلماً مطلوب تهران نیست.
آقای علیزاده، پس به این ترتیب کابینه جدید دولت بریتانیا در نحوه تعامل با ایران روشی متفاوت با دولت پیشین دولت ترزا می در پیش خواهد گرفت، یعنی شاهد تغییر محسوسی در روابط دو کشور خواهیم بود؟
بله، اساساً دولت آقای جانسون روی کردی تند و تیزتر از دولت خانم ترزا می در پرونده ایران خواهد داشت، چه موضوع پرونده هسته‌ای، چه موضوع خانم زاغری و یا چنین موضوع مثل دفتری نفتکش ها. تا اونجایی که حتما دیدید، برخی از تحلیلگرها حتی گمان زنی کردن که آقای جانسون به مانند آقای ترامپ در پس ذهنش این هست که او هم از برجام بیرون بیاید. این گمان زنی ها شده است و اگر قرار باشه چنین تصمیم بگیرن، مسئله تنش های نفتکش ها و موضوعات از این دست بهانه های خوبی است برای اینکه بریتانیا هم به ایالات متحده بپیونده در خارج شدن از برجام.
آقای علیزاده، در حالی حسن روحانی پیام تبریک برای نخست وزیر جدید بریتانیا فرستاد و خواستار بهتر شدن روابط دو کشور شده، اما به نظر میرسه بخشهایی هم در داخل ایران و هم در داخل خود بریتانیا به راحتی نمیخوان در خصوص نفتکش‌های توقیف شده امتیاز بدند. این دو جریان در داخل ایران و بریتانیا به دنبال چه چیزهایی هستند؟
تبریکی که آقای روحانی با آقای جانسون داد خیلی با تأخیر بودش و این تبریک در پی سفر آقای بن علوی به تهران بوده که حالا پیام‌هایی رو حتما آورده بوده از طرف بریتانیا. آقای روحانی شرایط رو طوری دید که حالا با تأخیر هم یه تبریکی با آقای جانسون بگه و امیدوار باشه که بتوانه تنش‌ها رو کنترل بکنه. روشن هستش که از نگاه آقای روحانی، جریاناتی در ایران به شدت دنبال این هستن که رابطه ایران با ترویکا قطع بشه. همچنان که زمان آقای احمد نژاد قطع شد، ترویکای وصل شد، چسبید به ایالات متحده و تحریم ها بسیار یک دفعه افزایش پیدا کردش. حالا در همین فضا بگم که این پخش سریال گاندو هم که دولت اعتراض شدید بهش کرده، خودش نشان میدهد که بخشی از این جناح تندرو حاکمیت جدن به دنبال این هستش که دولت رو تخریب بکنه، روابط با اروپا رو، ترویکا رو هم تخریب بکنه. در طرف دیگر هم همینطور هستن کسانی که میگن نباید بریتانیا وارد برجام میشد، همون منطقی که آقای ترامپ گفته، و اونها هم اعتقاد دارن که وجود این تنش از قضا اتفاقا به نفع بریتانیا و امریکاست و در نهایت منتهی می شود به اینکه اروپا جانب آمریکا رو بگیره و فشارها روی ایران افزایش پیدا کنه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حدود 10 روز پس از آن که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران به دولت آمریکا پیشنهاد تصویب دائمی پروتکل الحاقی در برابر لغو کامل تحریم‌ها را ارائه داده، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید این خبر گفت که دولت آمریکا این پیشنهاد را رد کرده است. مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چرا دولت آمریکا حاضر به لغو تحریم‌ها در مقابل تصویب دائمی پروتکل الحاقی از سوی ایران نشده است.
البته این مشخص نیست. دولت آمریکا بیانیه رسمی در این مورد نداده و دلیلش رو مطرح نکرده، ولی با توجه به سوابق قضیه میشه اینطوری استنباط کرد که دولت آمریکا در صدد این هست که مسائل مختلفی رو با همدیگه حل بکنه، به خصوص حالا که از برجام خارج شده. و اون مسائل معمولا 3 گروه هستن: یکی جلوگیری از اتمی شدن ایران هست، دوم کنترل تحرکات منطقه‌ای، و سوم جلوگیری از توسعه موشکی ایران. در حالی که پروتکل الحاقی در شرایطی که برجام به اصطلاح ادامه داشته باشه و آمریکا جزی از برجام باشه، در حقیقت بایستی توسط ایران در یک مرحله تصویب نهایی بشه در مجلس، که بعد از اون در واقع ایالات متحده ما بقیه تحریم‌هایی رو که هنوز وجود خواهد داشت تا اون موقع به طور کامل برداره. در حالی که در زمانی که این توافق برجام شد، این تحریم ها فقط به حالت تعلیق در آمد. قرار بود بعد از تصویب پروتکل الحاقی تحریم ها به طور کلی برداشته بشه.
آقای روشندل، الان ایران در حال حاضر داره داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه چون هنوز به تصویب مجلس نرسیده. طبق برجام در سال 2023 باید در مقابل لغو کامل تحریم ها پروتکل الحاقی هم به تصویب دائمی مجلس ایران برسه. الان با وضعیتی که برجام پیدا کرده، به نظر شما سرنوشت پروتکل الحاقی از سوی ایران در سال 2023 به کجا خواهد کشید؟
اگر شرایطی که در حال حاضر حاکم هست ادامه داشته باشه، در سال 2023 یک بحران دیگه سر همین قضیه وجود خواهد داشت. برای اینکه همین الان هم میبینید که سخنگوی وزارت خارجه میگه ما این پیشنهاد رو مطرح کردیم و اروپایی‌ها میتونن روی این پیشنهاد با ما مذاکره بکنن. یعنی در واقع ایران داره یک جوری پیشبینی این بحران رو میکنه و با این اقدام میخواد جلوی بحران رو در سال 2023 بگیره، ضمن اینکه دست کم 4+1 رو در مقابل 5+1 حداقل نجات بده. البته من باور دارم که این مقدمه خوبی بود برای شروع مذاکره دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، و در آمریکا هم 2 نظر وجود داره. یکی این که دولت ترامپ میتونست از اون عنوان یک آزمون مواضع ایران به طرح خواستای آمریکا استفاده بکنه. نظر دیگر این استش که ایران میخواد یک اقدام کوچیکی رو که دیر یا زود باید انجام بده الان مطرح بکنه و در مقابل اون انتظارات بزرگ داشته باشه. در سال 2023 اگر این پروتکل تصویب نهایی نشه و برجام وجود داشته باشه، اون موقع دوباره دچار بحران میشه. ولی اگر تصویب نهایی بشه، آمریکا اونجا تعهداتی در مورد برجام نداره که بخواد تحریم ها رو به کل برداره. بنابراین قضیه تحریم ها مگر از طریق مذاکره حل و فصل نخواهد شد.
آقای روشندل، به عنوان پرسش پایانی، چقدر جمهوری اسلامی اصلا میتونه با این موضوع تصویب یا عدم تصویب پروتکل الحاقی قدرت چانه‌زنیش رو بالا ببره؟
برای زمان محدود، یعنی تا 2023 و در ارتباط با اون کشورهایی که داخل برجام باقی موندن، میتونه به عنوان یک عامل مثبت مورد استفاده قرار بگیره، ولی ظاهرا به نظر میرسه که انگیزه کافی برای دولت ترامپ ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه بحث اتمی شدن یا نشدن ایران و کنترل تحرکات منطقه‌ای ایران در توسعه موشکی در داخل این پروتکل قرار نمیگیره. این پروتکل بازرسی از هر مکانی است که سازمان انرژی هسته‌ای بخواد در هر زمانی که بخواد به اصطلاح اجرای فعلی، شکل فعلی اون به ایران یک مقدار حتی اهرم میده که گاهی وقتا ویزاها رو دیر صادر کنه یا بعضی جاها رو نداره بازرسی بکنن. این موانع برداشت میشه اگر اجرا میشه.
جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، سالهاست که اقتصاد رو فدای اسلحه و بمب و تروریست کردید، غافل از این که بهترین اسلحه در این دوران اقتصاد است. آقای خامنه‌ای، تحریم شاید که نه، لیکن آخر و عاقبت انزوا نابودی است.
هرچیون پدر و پسر زحمت کشیدن واسه این مملکت، این آخونده قشنگ خرابش کردن. ما نه از داخل کشور دیگه چیزی داریم، نه از خارج کشور. این آبروی حیثیتی که برای ایرانی ها گذاشتن، نه پاسپورت رو این ارزش داره، نه دیگه آبروی داریم. برزیل کشتی ایران رو نگه میداره و سوخت نمیده. کشورهای خیلی کوچیکتر، کشورهایی که خیلی در درجه پایینتر قرار دارن از نظر بین المللی در دنیا، هیچ پشیزی دیگه قائل نیستن در ایران. من و تو ایرانی هم نشستیم فقط نظاره کردیم، یعنی دیگه چیزی برامون باقی نذاشتن این آخوندا. تا کی معلوم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید 8 استان کشور با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. این گفته ها در حالی مطرح شده که مجلس ایران نیز جلسه غیرعلنی با حضور وزیر کشاورزی و شماری از مقامات اقتصادی برای تأمین کالاهای اساسی مانند برنج و گندم برگزار کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان و استان خراسان جنوبی از نظر مواد غذایی کمبود ویژه‌ای دارند. این مسئول وزارت بهداشت گفته که 8 استان ایران با کمبود مواد غذایی و مشکلات تغذیه روبرو هستند. خانم عبداللهی همچنین از آمار بالای مرگ و میر به علت بیماری‌های غیر واگیردار از جمله به علت سوء تغذیه گفته و به تأثیر الگوی غذایی شهروندان در چنین بیماری‌هایی اشاره کرده است. این مقام وزارت بهداشت ایران از افزایش آمار مرگ و میر در پی بیماری‌های غیر واگیردار نسبت به 2 سال قبل خبر داده است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، درباره علت کمبودها در 8 استان ایران می‌گوید.
استانداردهای زیستی در این استانها بسیار پایین بوده و هم سطح تغذیه، سطح آموزش و همه استانداردهای پایین بوده. بعد از تحریم‌ها این استانداردها بدتر هم شده. در نتیجه شما الان می‌بینید که عواملی مثل سوء تغذیه و مرگ در اثر سوء تغذیه در اینجا بروز پیدا میکنه و این مسائلی که شما مثلا در اتیوپی یا در سومالی باهاش مواجه هستید و این نشون میده که واقعا این استانها از لب خط قرمز گذشتن و دارن وارد فضای فاجعه آمیز میشن.
بنابر گزارش ها 8 استانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند نرخ بیکاری بالایی نیز داشتند. مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان 16%، در کرمانشاه 18.7% و در خوزستان بیش از 15% بوده است. متوسط نرخ بیکاری در ایران بر اساس ارزیابی این نهاد دولتی 12% بوده است. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار درباره میزان دقت این نوع آمارها درباره بیکاری در ایران میگوید.
آمار مربوط به اشتغال در استان‌های حساس ایران می‌تواند جزء آمارهای بسیار امنیتی باشه. وقتی که گفته میشه که مثلا آمار اشتغال در سیستان و بلوچستان 16%، یعنی 84% مردم شاغل هستن، این آمار دروغگوی محض است و این آمار مربوط به کشورهای اروپایی نه کشوری مثل ایران. مردم قبلا حداقل شغلی داشتن، الان نه تنها شغلی ندارن بلکه نان هم ندارن، آب هم ندارن. خب خیلی طبیعیه که در اثر سوء تغذیه میمیرن و این اتفاقی که به صورت یه فاجعه باهاش مواجه است.
همزمان با اشاره به کمبود مواد غذایی در 8 استان، مجلس ایران صبح دوشنبه جلسه غیرعلنی با حضور وزیر کشاورزی و بعضی مقام‌های اقتصادی درباره تأمین کالاهای اساسی برگزار کرد. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران به نیاز سالانه در زمینه کالاهای اساسی اشاره کرده است.
حدود 10,900,000 تن گندم نیاز داریم، تا حالا 6,300,000 تن خریداری شده و در حال خرید هست. در مورد برنج هم همینطور ما نیازمون حدود 3,250,000 تن هست بر اساس سرانه مصرف 40 کیلوگرم بر هر نفر.
در نشست روز دوشنبه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی از محورهای بحث بوده و قرار است وزیر کشاورزی ایران برنامه مدون را در زمینه خودکفایی در کالاهای اساسی به مجلس ارائه کند. طبق قانون بودجه سال 98، دولت ایران موظف است تا 14 میلیارد دلار از درآمد صدور نفت را صرف امور معیشتی شهروندان و تأمین کالاهای اساسی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش هاکیست که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازگشت به کار فرهناز شیری، نخستین راننده زن این شرکت، جلوگیری کرده است. فرهناز شیری حدود 10 سال پیش از کار اخراج شد و پس از پیگیری‌هایش دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت به کار صادر کرده، اما مسئولان شرکت واحد حاضر به اجرای این حکم نیستند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
من رانندگی اتوبوس رو واقعا دوست دارم، چون به جرئت میتونم میگم مثل یک عشق برای من، شغلم برای من یک عشق.
روز دوشنبه بار دیگر فرهناز شیری، نخستین راننده زن در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به یکی از سرخط‌های خبری بدل شد. فرهناز شیری این بار به خبرگزاری ایرنا از ادامه سرباز زدن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از قبول بازگشت او به کارش خبر داد و گفت این به رغم حکم دیوان عدالت اداری و دوندگی‌های فراوانش انجام می‌شود. فرهناز شیری در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از حکم این دیوان گفته است.
در دیوان عدالت اداری من رأی گرفتم از ماده 18 قانون، اعلام کردن که شما بازگشت به کار هستید. متاسفانه اداره کار استان و شرکت واحد به هیچ عنوان اجازه کار به من نداده.
حکم دیوان عدالت اداری بنابر قوانین ایران برای نهادهای اداری ایران تا چه حد لازم الاجراست؟ حسین رئیسی، وکیل دادگستری مقیم کانادا.
دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی اداری هست. احکامش مانند احکام سایر دادگاه لازم الاجرا هست. هر کس که از اجرای احکام دیوان عدالت اداری سرپیچی کنه، هر مدیر اداری یا هر دستگاه اداری، مدیر اون دستگاه متخلف محسوب میشه و برابر قانون به مجازات انفصال از خدمات دولتی محسوب میشه. کسی که در این ماجرا مورد نظر شماست میتونه شکایت کنه، اول از دیوان عدالت اداری درخواست اجرا کنه، اگر که نامه بفرسته دیوان عدالت اداری که این حکم رو اجرا بشه و اونها پیشی کنند، متمرد از اجرای حکم قضایی محسوب میشن و میتونه از اونها در دادسرای کارکنان ویژه دولت شکایت کنه.
فرهناز شیری 2 ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نیز گفته بود که مدت هاست در حال تلاش برای بازگشت به کار است. او روز 24 فروردین ماه رأی دیوان عدالت اداری را برای بازگشت به کار به دست آورد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. در اینجا فرصتی است تا باز به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
خواستم در مورد آقای رسولوف که سپاه پاسداران گرفته یه مطلبی بگم که کارهایی که سپاه میکنه و مخصوصا اطلاعات سپاه به جز نفرت مردم رو نسبت به خودش و جهانی رو نسبت به خودش بیشتر بکنه کار دیگه انجام نمیده. و یه مطلب دوم خواستم بگم راجع به اون 12 شرطی که دولت آمریکا برای ایران گذاشته به جای اون 12 شرط یک شرط فقط بذاره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، به یک همه پرسی درخواست بکنه جمهوری اسلامی یا نه با رأی آزاد مردم.
در مورد سخنان چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی که بار دیگر ایشون سعی کردن که فرار از بار اعدام‌های 67 بکنن، می‌خواستم بگم به نظر من ایشون هر روز در عذاب وجدان زندگی می‌کنن و احساس گناه روز تا شب ایشون رو زج میده. آقای پور محمدی، با آقای رئیسی و دیگر همراهانتون بگید که شاه فقیرم فکر نمی‌کرد ورق برگرده، ولی دیدید که ورق برگشت. من به یک به یک شما اطمینان میدم که ورق برخواهد گشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که قرار بود دو روز دیگر آغاز شود به این زودی ها آغاز نخواهد شد. سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در مصاحبه با شبکه 3 گفت هیچ ورزشگاهی با الزامات مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا آماده برگزاری مسابقه نیست. به گفته وی شاید تا 10-15 روز دیگر 50% ورزشگاه ها آماده باشند. رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال گفت
هیچ تیمی الان اعلام آمادگی 100% نکرده واسه اینکه ورزشگاهش آماده باشه که بتونیم با بازی رو برگزار کنیم، ولی انشاءالله تا 10-15 روز آینده تیما آماده شده ورزشگاهشون و ما هم سریع اورکیکی و شروع لیگ
کنیم.
همش ربط داره به اینکه ورزشگاه ما که آماده بشه،
که هنوز هیچ ورزشگاهی آماده نیست و تاریخی هم برای آماده شدن آنها اعلام نشده. الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا که خواهان آن است عبارتند از فروش الکترونیک بلیت مسابقات، شماره گذاری صندلی های ورزشگاه ها و نصب دوربین های امنیتی در ورزشگاه ها. اما به نظر می رسد مسئله دیگری نیز مطرح است و آن اصرار فیفا به حضور بانوان در ورزشگاه هاست که به طور غیر رسمی گفته می شود این هم می تواند دلیلی بر به تعویق افتادن مسابقات فوتبال در ایران باشد. تیم ملی والیبال جوانان ایران که در مسابقات جهانی به مقام قهرمانی رسیده از بحرین به تهران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. در همین احوال روز دوشنبه خبرگزاری‌های داخلی خبر از لغو اردوی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران دادند، در حالی که این تیم باید یک هفته دیگر در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو که در روسیه برگزار می‌شود شرکت کند. در نخستین روز مسابقات کشتی نوجوانان جهان در بلغارستان از 5 کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند 3 نفر به فینال رسیدند. رحمان عموزاد در 48 کیلو، مهدی ویسی در 55 و امیر حسین فیروزپور در وزن 80 کیلوگرم. 5 کشتیگیر 5 وزن دوم ایران امروز سه‌شنبه روی تشک خواهند رفت. و در جهان فوتبال در ادامه رقابت‌های بین‌المللی جام قهرمانان تیم فوتبال بنفیکا پرتغال در آمریکا با نتیجه 1-0 تیم میلان ایتالیا را شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس تنها گل بنفیکا را عادل تعرفت بازیکن مراکشی بنفیکا به ثمر رساند. And like that, Benfica go in front and Tarap claiming it. And Benfica have done it again. They've won it again. در جدول 12 تیمی این رقابت‌ها بنفیکا با 9 امتیاز در صدر است و تیم‌های آرسنال و بایر مونیخ به ترتیب با 7 و 6 امتیاز در تعقیب آن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهرداد قاسمفر باشید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
19 سال مرگ الف بامداد احمد شاملو به رسم همه این سالهای اخیر با ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع مردم بر سر مزار این شاعر، نویسنده، مترجم، فرهنگنامه نویس و روزنامه نگار محبوب مواجه شد. امامزاده طاهر کرج باز هم درهایش را بست تا شاید کسی یاد شاعر شاعرش را گرامی ندارد. از رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که در این مراسم بوده، دعوت کردم به برنامه این هفته. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشتیم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار.
خیلی خوش آمدی نمای خندان به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک، که ویژه نگاهی هست به مراسم 19 سال مرگ به الف بامداد احمد شاملو، که امسال هم مثل چند سال گذشته اجازه برگزاریش بر سر مزارش دست کم داده نشد. شما در این مراسم حضور داشتید. جزئیات اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد چه بود؟
من سلام میکنم خدمتتون. قبل از این 4 سال خب میشد جمع شد بر سر مزار و برها گهگداری هم شعری میخواندند، و با اینکه مامورها بودند و فشار میآوردند، ولی در هر صورت اون دوروبر یک گوشه ای از اون مراسمی که در ذهن بود و در برنامه ریزی بود انجام میشد. اما در سال 1395 دو درهای گلستان رو میبندن، اجازه جمع شدن دوستداران شاملو و اعضای کانون رو نمیدن و هر سال فشارشون رو بیشتر میکنن. سال هم همین برنامه بود، یعنی ساعت 6 در گلستان باز بود و کشامی میرفتن میامدن، اما به هر صورت اجازه جمع شدن بر سر مزار رو ندادن و بعد هم بیرون کردند و در رو بستند و چند اون جمعیت به فاصله در گورستان که داشت کم کم جمع می شد، مامورا آمدند و متفرق شدند. همینجوری هر دم می آمدند و هی تذکر می دادند، هی تهدید می کردند که برید عقب‌تر. به هر حال این کشمکش یک ساعتی بود، تقریبا تا ساعت‌های 7 جمعیت اونجا به صورت تقریبا پراکنده حضور داشتند و از ساعت 7 فشارشون رو خیلی جدی‌تر کردن با تهدید اینکه نیروی ویژه میاد نام فلان میکنه. در هر صورت نذاشتن که هیچ نوع برنامه انجام بشه.
این برنامه از طرف خانواده شاملو برگزار قرار بود بشه یا از طرف کانون نویسندگان قرار بود برگزار بشه یا به صورت خودجوش داشت برگزار میشد؟
اگر برنامه میشد که اجرا بشه خب کانون متولیش بود، ولی خب نذاشتن، نه از طرف خانواده شاملو نبود، از طرف کانون بود.
آیا فقط در همین حد بود که جلوگیری کردن از ورود جمعیت؟ چون سال گذشته 2-3 نفر رو بازداشت کردن که البته بعدش آزاد شدن، ولی به این مورد وجود داشت؟ های امسال از این موارد پیش آمد؟
نه، امسال بازداشت نبود، ولی کسانی رو که عکس میگرفتن یا فیلم برداری میکردن دوربینشون رو میگرفتن و عکس‌ها رو پاک میکردن، اما خودشون تعداد زیادی فیلم بردار و عکاس داشتن که از افراد عکس می‌گرفتن، فیلم می‌گرفتن.
آقای خندان، تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان مستقل در ایران و همینطور اعضای کانون نویسندگان در این 4 دهه اخیر درگذشتند و مراسم داشتند. آیا بجز شاملو برای کسان دیگری همچنین مسائلی پیش میاد در سال مرگش یا مراسمی بخوان براش برگزار بکنن چنین جلوگیری ها ممانعت هایی میشه؟
بله، همین درگذشت علی اشرف درویشیان سالگردش بود، آبان 97 جلوش رو گرفتن نذاشتن، باز مراسم یاد بود درویشیان در فکر میکنم آذر 96 بود که یکی دو ساعت یعنی چند ساعت قبل از انجام مراسم بزرگ داشت اومدن ممنوعش کردن. نه هرچی ها مثلا مورد فرض بگیریم سپاندو رو که اومدن کلان مثلا مراسم رو به دست گرفتن، یا همچنین در مورد خانم بهبهانی به هر صورت نذاشتن کانون اصلا هیچ دخالتی در کار داشته باشه، یا اون جایی که میخواست خودش وصیت کرده بود دفعش نذاشتن این کار انجام بگیره. تک و توک موردهایی بودی که البته برگزار شده، ولی علل عموم نه.
همزمان با این ماجرا مستندی از شبکه 3 صدا و سیما پخش شد، شامگاه چهارشنبه، با عنوان قدیس، که در واقع مقادیری میشه گفت حمله و برخورد خاصی که به هر حال ما میشناسیم از طرف دستگاه رسمی معمولا با یاد و نام کسانی مثل شاملو میشه در این مستند وجود داشت. مستند حدود 50 دقیقه بود. این مستند و چنین چیزی در سالگرد شاملو، اون هم بعد از 2 دهه از درگذشت او، نشانه چه هست آقای خندان؟
البته از یک نظر بی سابقه نبود، از اینکه به هر حال اون بخش فرهنگی مخالف استقلال نویسندگان و هنرمندان در همه این 40 سال مشغول بوده که به هر حال نویسندگان شاملو رو بی‌اعتبار بکنه، بی‌آبرو بکنه، با چیزهای ساختگی و چیزهایی که در میارن مثلا این مستندهای این چنینی. اما شاید بی سابقه بودنش از این لحاظ بود که در همون روزی که سالگرد درگذشت شاملو بود، شبش این رو پخش کردن. ولی روشنفکران و نویسندگان مستقل همیشه زیر ضربه و حملات این چنینی بودن. در هر صورت من فکر کنم که این مکمل همون به هم زدن مراسم هست، یعنی یه گوشه یک بخشی میاد به صورت مثلا مأمور امنیتی و انتظامی جلوی برنامه و دوگداشت شاملو رو میگیره، بخش فرهنگیشون هم به این طریق سعی میکنه. در هر صورت ظاهرن دارن که نه، از وجود هنرمندان مستقل که دارای اعتبار باشن و محل اعتنای مردم باشن وحشت دارن، نمیخوان که یک چنین کسانی وجود داشته باشن، چون به هر حال یک چیز ایدئولوژیک همواره از این که کسانی که با زاویه دارن اعتبار و حرمتی داشته باشن فرار حراس.
کارگردان این مستند یک جایی میگه که شاملو از نظر احوالات سیاسی و جریانات غیر سیاسی که داشت تبدیل به قدیس شده بود و من به همین خاطر این فیلم رو ساختم. اسم خود این مستندم قدیس هست. آیا واقعا شاملو الف بامداد برای هوادارانش یا برای کسانی که مخاطب اشعار او بودند در این سالها قدیس بوده و آیا اساسا در جهان شاملو قدیس سازی مفهومی داره؟
قطعاً اینطور نیست. ممکنه بعضی از دوستداران شاملو در حد شیفتواری او رو دوست داشته باشن، این چیز عجیب غریبی نیست، اما به عنوان یک جریان مسلط نه. قانون در برخورداش هرگز از شاملو چهره قدیس رو نساخته، همواره گفته روشنفکر مستقل و هرگز هم اون رو غیر قابل انتقاد ندونسته. اتفاقا شاملو رو نقد کنه، بزرگتر از شاملو رو هم میتونه نقد کنه، ولی اجازه بدن دیگران هم حرفشون رو بزنن. مشکل اینجاست که یک طرفه میرن به قاضی و بعد هم تا کسی میاد دفاع کنه ها شما شاملو رو کردید مقدر.
که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره ممانعت از برگزاری 19 سال مرگ شاملو در کرج. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.